از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سکا خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. خوشحالم از اینکه مجدد این فرصت به من داده شد تا در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم.
خواهش میکنم، در خدمت شما این بفرمایید که راجع به چه موضوعی قرار صحبت کنید.
امشب بخواییم در خصوص نشانه شناسی موسیقی صحبت کنیم و آشنا بشیم به اینکه اصلا تاریخ نشانه شناسی به کی برمیگرده و چگونه این نشانه ها گردآوری شدند و اینکه واقعا هر کدومشون مربوط به یک منطقه خاصی هستند یا نه، هستند نشانه هایی که به صورت جهان شمول اونها رو قبول دارن و همه کشورها و همه ملل اونها رو میشناسن. و کتابی هم در این خصوص منتشر شده که انشالله میزبان دانش نویسنده اون خواهیم بود.
بله، تشکر میکنم. امیدوارم شما شنوندگان عزیز فرصت شنیدن بخش گفتگو یا برنامه یه نیستان رو هم داشته باشید. شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه یه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه بخش گفتگوی برنامه رو شروع میکنیم. به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در خدمت شماییم و میزبان آقای دکتر صادق رشیدی مدرس دانشگاه، پژوهشگر مطالعات بینارشته‌ای هنر و ادبیات، مترجم و مؤلف کتاب نشانه شناسی موسیقی. آقای دکتر رشیدی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه نیستان.
خوشحالیم که فرصت دست داده بتونیم با شما گفتگو کنیم. آقای شهابی بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. اگر موافق باشیم از اینجا شروع کنیم که ایده اولیه نوشتن این کتاب چه شد که در ذهن شما شکل گرفت؟
بله، من با توجه به اینکه یکی از حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی من در مورد نشانه شناسی بوده و دانش نشانه شناسی، پیش از این هم خب کتاب دیگه‌ای هم داشتم تحت عنوان نشانه شناسی موسیقی تعزیه و نشانه شناسی موسیقی، که اون کتاب البته تألیف بود و شاید میشه گفت اولین کتابی بود که تو حوزه نشانه شناسی موسیقی نوشته شد. این سومین کتاب هست که در مورد نشانه شناسی موسیقی به نگارش در اومده، ولی مجموعه مقالاتی است که ترجمه شده. دو تا مقاله ما به اتفاق همکار گرانقدرم خانم دکتر افراشی که استاد حوزه زبان شناسی شناختی هستند رو تألیف کردیم در کنار مجموعه از مقاله هایی که ترجمه شده در ارتباط با نشانه شناسی موسیقی. با توجه به این که تقریبا حدود 15 سال یا میتونم بگم نزدیک به 2 دهه هست که موضوع دانش نشانه‌شناسی در ایران رواج پیدا کرده و موضوع محافل دانشگاهی هم بوده، تو حوزه موسیقی ما کاری نداشتیم در این زمینه، یعنی کاری صورت نگرفته بوده. بیشتر نشانه‌شناسی ناظر بر حوزه ادبیات و هنرهای دیداری بوده. این خلل رو احساس کردیم و با توجه به آشنایی که در حوزه موسیقی داشتیم، خب من بخش عمده‌ای از فعالیت‌های هنری خودم مربوط به موسیقی بوده تو حوزه موسیقی ایرانی. خانم دکتر افراشی هم خب به هر حال ایشون تو حوزه پیانو تخصص دارن. ما اومدیم و این دانش رو معطوف کردیم به سمت مطالعه و تحلیل موسیقی. البته نشانه‌شناسی موسیقی تقریبا از دهه 1960 شروع شد، یعنی زمانی که نشانه شناسی تبدیل شد به یکی از دانش‌های مهم روز برای تحلیل متون مختلف، موسیقی هم مورد توجه نشانه شناسان قرار گرفت. ما دیدیم که به هر حال بد نیست که حالا بیایم و موسیقی رو از یک منظر دیگه‌ای که دقیقاً یک مطالعه بین‌رشته‌ای محسوب میشه مورد بررسی قرار بدیم و در حد توان اقدام کنیم به پژوهش‌هایی در این زمینه. امیدوارم که به هر حال نتایج این پژوهش‌ها مورد توجه هم اهالی موسیقی، پژوهشگران موسیقی و علاقمندان به نشانه‌شناسی قرار گرفته باشه.
بسیار عالی. نشانه‌شناسی موسیقی آقای دکتر، اگر بخوایم به زبان ساده بگیم شامل چه چیزهایی میشه؟ چون توی هنرهایی که به حال بصری هستن میشه شناخت مثلا حرکت شکلهایی که کشیدن مبرب بوده، خطوط صاف بوده، ولی تو موسیقی واقعا اون دیمانسیون یا واحدی که بخوایم باش اندازه بگیریم نشانه ها رو چه هستن؟
خب ببینید، نشانه شناسی خودش یک اصطلاح یا عبارت خیلی کلیه. در درجه اول به نظر میاد که عنوان خیلی جذابیه و باز به نظر میاد که اگر ما با نشانه شناسی آشنا باشیم میتونیم نشانه ها رو بشناسیم و مثلا بگیم که هر نشانه چه معنی داره. واقعیت اینه که اصلا اینجوری نیست. در واقع اجازه بدید من برگردم عقب‌تر و اینطوری توضیح بدم که اول اینکه نشانه شناسی علم مطالعه معنای نشانه ها در حیات اجتماعیه. چرا؟ ما به چی میگیم نشانه؟ ما به چیزی میگیم نشانه که دارای معناست. چیزی که فاقد معنا باشه دیگه نشانه نیست.
نه.
چیزه، ابژه، شیه. اگر یک شیء معمولی، اگر یک لیوان یا هر چیزی توی موقعیتی قرار بگیره که تولید معنا بکنه، اون از اون چیز بودن واقعی خودش فاصله گرفته و تبدیل شده به یک امر معنادار. خب ما در فضای کلی اجتماعی خودمون اصلا بیرون از دایره نشانه ها نمیتونیم تنفس کنیم. نشانه ها فقط جنبه دیداری ندارن. زبان یک نظام نشانه‌ای قراردادی برای برقراری ارتباطه. میتونه شکل گفتار داشته باشه، میتونه شکل نوشتاری داشته باشه. همه چیز نشانه است. تابلوها، علائم، نوشته ها، بنرها، همین قلمرویی که ما و شما توش نشستیم به عنوان استودیو و داریم در مورد نشانه شناسی موسیقی صحبت می‌کنیم، خود این مکان یک مکان معناداره، یه مکان عادی نیست. مکان معنادار میشه به واسطه گفتمانی که در اون مکان داره تولید میشه. در نتیجه نشانه شناسی خاستگاه‌های مختلفی داره. یکی از خاستگاه‌های بروز نشانه شناسی علم زبان شناسی بوده. خاستگاه دیگه نشانه شناسی علم منطق بوده. یعنی ما در سنت آنگلو ساکسونی یا در سنت مطالعات انگلیسی امریکایی مثلا با اندیشمندی مواجه هستیم به نام آقای چارلز ساندرز پیرس. خب پیرس یک منطقدان بود، یک فیلسوف پراگماتیست بود. نوعی از تئوری‌های نشانه شناسی رو برای ما در واقع تدوین می‌کنه که کاملا بیرون از حوزه زبانه. وقتی برمیگردیم به خاستگاه‌های زبان‌شناختی به اصطلاح نشانه شناسی، نشانه شناسی رو از مطالعات زبان شناسی در واقع ما مورد بررسی قرار میدیم که اون برمیگرده به سنت فردیناند سوسور که جزء نخستین زبان شناس هایی بود که اومد و زبان رو به مثابه یک نظام نشانه ای فرض کرد. متا پیش بینی کرد، گفتش که من پیش بینی میکنم در آینده نشانه شناسی حوزه وسیع تری رو در بر میگیره و سایر حوزه های نشانه غیر زبانی هم مورد مطالعه قرار می گیرن که علمی شکل گرفت تحت عنوان سمیولوژی، بعداً تبدیل شد به سمیاتیکس که اصطلاح امروز نشانه شناسی که ما ازش بحث می کنیم. بنابراین چون مسئله اصلی نشانه شناسی حالا تو اون بافت کلاسیک و اولی خودش تشریح و توضیح چگونگی تولید معنا در متون مختلفه، ما در ابتدا با شرح چگونگی تولید معنا مواجهیم. یعنی اصلا پرسش از معنا یکی از پرسش‌های بنیادین حوزه نشانه شناسیه. ولی تو سیستم‌های نشانه شناسی ساختگرا که به خصوص تو حوزه مکتب پاریس یا حوزه‌ای که فرانسوی‌ها بیشتر روش کار کردن، نشانه شناسی بیشتر شکل توصیفی داره. یعنی ما متن، یعنی متن که میگم متون مختلفه، هم از اینکه یک متن ادبی باشه یا یک فیلم سینمایی باشه یا یک تئاتر باشه یا یک تابلو نقاشی باشه، متن رو مطالعه می‌کنیم که شرایط تولید معناش رو توضیح بدیم. یعنی میگیم معنا چجوری در این متن داره تولید میشه که این نظریه‌های خاص خودشو داره. بعدن دیگه نشانه شناسی وقتی که به اصطلاح گسترده میشه، شاخه‌های مختلفی ازش به وجود میاد. نشانه شناسی فرهنگی، نشانه شناسی اجتماعی، مجموعه‌ای از نظام‌های در هم پیچیده اجتماعی رو نشانه شناسی تحت مطالعه خودش قرار میده. حالا تو حوزه‌های هنر که همیشه هم مورد توجه نشانه‌شناس‌ها بوده، موسیقی هم بخشی از یک نظام نشانه معناداری که مورد توجه نشانه‌شناس‌ها بوده. البته چالش‌ها در نشانه‌شناسی موسیقی خیلی بیشتره، به دلیل اینکه اگر بپرسیم که معنای موسیقی چیست، ما به این راحتی نمی‌تونیم به این پرسش جواب بدیم. چون موسیقی ممکنه که شباهت‌های ساختاری مثلا به حوزه زبان داشته باشه، کما اینکه بخش مهمی از این کتاب هم به بحث زبانشناسی موسیقی پرداخته و نسبت بین موسیقی و زبان رو بررسی کرده. اما چون مثل زبان مدلول های مشخصی نداره. یعنی شما وقتی از واژه ها صحبت میکنیم واژه ها معنا دارن، ولی جملات و واژگان موسیقی به خصوص موسیقی غیر کلامی اون معنای زبانی که ما ازش انتظار داریم رو ندارن. بنابراین حالا اومدن و بحثی رو باز کردن تحت عنوان مثلا در ذیل مباحث نشانشناسی موسیقی تحت عنوان معناشناسی موسیقی، اینکه معنا در موسیقی چیست. این کلیت در واقع بحث ما در مورد نشانشناسی و نشانشناسی ناظر به موسیقیه.
تشکر میکنم آقای دکتر رشیدی از توضیحاتتون. اگر که موافق باشید آقای شعبی فرصتی رو بگیریم از همکارانمون در خدمتتون باشیم برای ادامه این گفته.
با وجودی که مجتبی میرزاده نوازندگی خودش رو متأثر از پرویز یاحقی میدونست و همیشه با احترام و
جذابیت تو ملاحظه در پنجه پرویز یاحقی بود، من طرف ویولون کشیدم، یا اگر ممکن بود بازم ویولون بزنم، ولی شیعه زدن من این چین هست که الان دیگران میگن، من نمیخوام خدا رو بخونم، حالا شیرین هست یا بد هست یا تلخ هست، به هر حال نشأت گرفته از پرویز یاحقی. و این از امروز، از دیروز، از قبل از دیروز و فردای فردا اگر زنده باشم همیشه خواهم گفت پرویز یاحقی معلم اول ویولن من هست، ولی نه به طور مستقیم، چون در کل آقای پرویز یاحقی 4 بار ندیدم.
اما بشنویم قسمتی از صحبت‌های استاد فرهنگ شریف رو که در سال‌های گذشته مهمان ویژه نیستان بودند.
یا آهنگی ساخته بودم استاد تجدیدی و استاد خرم و استاد یاحقی، اینا در یه محفلی بودیم، من این آهنگ رو زدم که آقایون بشنون و نظری بدن راجع به این آهنگ.
نیستان از گذشته تا امروز در برنامه نیستان با اجرای فرنوش تدعیان.
شبتون بخیر، در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در خدمت شما این و گفتگو میکنیم با آقای دکتر صادق رشیدی مدرس دانشگاه، پژوهشگر مطالعات بین‌رشته‌ای هنر و ادبیات، مترجم و مؤلف کتاب نشانه‌شناسی موسیقی. آقای شهابی در خدمت شما.
بله آقای دکتر، آیا نشانه‌شناسی موسیقی برای هر منطقه متفاوته یا نه کوک‌های مشترکی بین فرهنگ‌ها میشه پیدا کرد که اینها رو به هم ارتباط داد؟
اگر درست متوجه سوالتون شده باشم، خب ببینیم، ما وقتی که موسیقی رو میخوام از منظر نشانه‌شناسی بررسی کنیم، اولا رویکردمون رو مشخص بکنیم که از کدوم نظریه یا با کدوم رویکرد نشانه‌شناسانه میخوایم موسیقی رو مطالعه کنیم. وقتی مثلا در مورد نشانه‌شناسی فرهنگی صحبت میکنیم، ممکنه که موضوعات یا پیکره مطالعاتی ما یا تحلیل‌های ما ناظر بر موسیقی مثلا اقوام باشه یا موسیقی‌های تلفیقی باشه. خب من مثال‌های مثلا از این دست آوردم که فرض بفرمایید که اجرای اسم آلبومش البته الان خاطرم نیست، اجرایی که مثلا آقای کلهر با نوازندگان هندی داشتن توی اجرا، خب این رو این یک رویداد بینافرهنگی رو شکل داده، ولی داره در واقع با کنش موسیقیایی یا در واقع با گفتمان موسیقی این در واقع تلفیق یا رابطه بینافرهنگی رو رواج میده. هر کدوم از انواع موسیقی‌های در واقع کشورهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف و اقوام مختلف قابلیت بررسی و تحلیل از منظر نشانه‌شناسی موسیقی رو دارن. اگر شما رویکردتون صرفاً ساختاری باشه، یعنی با نشانه‌شناسی ساختگرا بخواید به موسیقی نگاه بکنید، کار شما یا تحلیل شما بیشتر معطوف به تحلیل‌های ساختگرایانه میشه، یعنی موسیقی رو صرفاً تحلیل فنی می‌کنید. حالا البته برخی از دوستان ما در حوزه‌های مثلا موسیقی شناسی یا اساتید تئوریسین های موسیقی ما تو حوزه مطالعات موسیقایی مثلا به ما میگن که خب کاری که شما میکنید و ما هم داریم توی حوزه تئوری موسیقی انجام میدیم، تا نوع زبانمون با هم متفاوته. بله، وقتی شما تئوری موسیقی رو تشریح میکنید یا مثلا آوانگاری انجام میدین، قطعه رو تحلیل میکنین، این تحلیل عملا ساختگرایان است، ولی ما در نشانه‌شناسی با مفاهیم علمی حوزه خودمون اون تحلیل ها رو انجام میدیم با اهدافی که این علم در واقع در صدد رسیدن به اون هاست. برای یه حوزه‌ای که تقریبا میشه گفت کمک میکنه به سایر حوزه های مطالعاتی در حوزه موسیقی. مثلا موسیقی شناسی میتونه در تطبیق با نشان شناسی برای فهم دقیق تر یا بیشتر موسیقی کمک بکنه به ما، یا در مثلا موسیقی قوم شناسی برای شناخت کارکردهای فرهنگی موسیقی یا اون جاهایی که موسیقی کارکردهای نمادین پیدا میکنه، نشان شناسی به ما کمک میکنه که بگیم کجا موسیقی تبدیل میشه به یک نوع نظام نشانه قراردادی. مثلا موسیقی ملل یا سرودهای ملی هر کدوم از کشورها، اینا جز موسیقی هایی هستند که چون کارکرد قراردادی پیدا میکنن تبدیل میشن به موسیقی های نمادین، که اونجا بعد دیگه حالا بحث تفاوت نماد و نشانه مطرح میشه که از مسائل بنیادی ما در حوزه نشان شناسیه.
شما اشاره کردید که بخشی از مقالات رو ترجمه کردیم توی این کتاب، آیا مشکل ترمینولوژی هم داشتید وقتی می‌خواستید ترجمه کنید یا نه راحت می‌تونستید لغات جایگزین رو انتخاب کنید؟
خوشبختانه نه، خیلی با مشکلات به اصطلاح مفهومی یا ترمینولوژی مواجه نبودیم، به جهت اینکه خب در حوزه نشانشناسی خب ما فرهنگنامه‌هایی داریم که به ما کمک می‌کنه، توی موسیقی هم به همین ترتیب. یه جاهایی خب ممکنه که ناچار باشیم خودمون برابرنهاد ایجاد بکنیم یا مفهوم جدیدی رو توضیح بدیم، ولی سعی کردیم ترجمه ها به گونه‌ای رقم بخوره که خیلی برای خواننده دشواری ایجاد نکنه. یعنی یه جاهایی خب ارجاع دادیم، پانویس دادیم، مفاهیم رو توضیح دادیم، حتی مفاهیم خیلی رایج در موسیقی رو مثلا گام چیز ریت چیز رو توضیحاتی رو براش آوردیم. یعنی ما در واقع با این چشم انداز این کار رو کردیم که هر نوع یا هر کدوم از علاقمندان به موسیقی که می‌خواستن بنیان‌های نظری موسیقی رو از منظر نشانشناسی بررسی کنن، خیلی با اصطلاحات تخصصی مواجه نشن و براشون در واقع خواندن کتاب راحت باشه.
شما فکر می‌کنید که چه مخاطبی میتونه استفاده حداکثری رو از خوندن کتاب شما ببره؟ یعنی دانشجوی موسیقی میتونه یا جامعه شناسی؟
قطعا دانشجویان موسیقی میتونن استفاده کنن، جامعه شناس ها میتونن استفاده کنن، چون مثلا یکی از مقالاتی که تو این کتاب مطرح شده بحث ارتباط بین ایدئولوژی و موسیقی رو مطرح کرده، که مقاله است در مورد نقش موسیقی در رسانه‌ها مثل تلویزیون یا رادیو، اینکه موسیقی چگونه میتونه کارکرد ایدئولوژیک داشته باشه، چگونه میتونه نقش ایدئولوژیکی مثلا یه خبر رسانه‌ای رو پررنگ‌تر بکنه. خب این مسائل البته برای شنونده‌ها یا برای عموم مردم عادیه. ببین شما وقتی که مثلا اخبار گوش میکنید، هر اخباری همین رادیو فرهنگ نیستان آرم دارن،
بله،
و آرمشون به واسطه موسیقی انتقال داده میشه، ولی گاهی وقتا اینها انقدر تکرار میشن بدیهی میشن، قراردادی میشن. ما مثلا فرض کنید که آرم اخبار در دهه 60 یه موسیقی خاصی بود که حالا دیگه اون نیست، ولی ما هر جا اون موسیقی رو بشنویم اون فضای اجتماعی برای ما خود به خود تداعی میشه و این نشون میده که موسیقی دیگه اون نقش رسانه‌ای رو نداره، بلکه تبدیل شده به یک امر تداعی کننده یا موضوع کاملا نوستالژیک نمادین. در نتیجه تو اون مقاله موسیقی رو تئو ون لیوون موسیقی رو در یه بافت موقعیتی مثل رسانه‌های مختلف بررسی کرده که نقش یا در واقع کارکرد ایدئولوژیک موسیقی رو تحلیل می‌کنه که چگونه موسیقی مثلا می‌تونه در انتقال پیام یک خبر کارکرد داشته باشه یا نقش داشته باشه، این نقش معنایی می‌تونه داشته باشه، نقش تاثیرگذار می‌تونه داشته باشه و به همین ترتیب. یعنی طیف مقالات متنوع هست، حتی بحث نمادگرایی در موسیقی مطرح میشه، یه جای بحث معنا مطرح میشه، بحث هرمنوتیک و موسیقی مطرح میشه. ولی خب مسئله که ما الان داریم متاسفانه خب کتاب‌های تخصصی خوانندگان عام ندارن. یعنی ما هم نمیخوام بگیم که خب حالا هر کسی که لزوماً موزیسین یا نوازنده است یا هنرمنده هست هم باید اینو بخونه یا با این حوزه آشنا بشه، چرا که هنوز خب به رغم گذر سالیان به اصطلاح خیلی طولانی از تأسیس دانشکده‌های ما یا قرار گرفتن موسیقی در بدنه دانشگاه، هنوز مثلا ما به طور کلی در حوزه هنر و ادبیات تعامل خیلی خوبی حوزه نظریه پردازها یا علاقمندان به تئوری و دوستانی که صرفا کار اجرایی میکنن وجود نداره، چون این باور یا این عقیده نهادینه نشده که واقعا هر گونه کنشی یا عملی یا تولیدی باید مبتنی بر یک سری دانش‌های نظری باشه. این دانش‌های نظریه که در ابتدا چگونگی عملکرد ما رو رقم میزنه. یعنی در حقیقت، یعنی مثل اون بحثیه که ما میگیم آقا مثلا شما یه کاری می‌خوای بکنی، حرکتی می‌خوای انجام بدی، قبلش فکر کردی، حتی وقتی فکر می‌کنی یعنی براش طرح و نقشه‌ای داری. بنابراین نظریه همیشه میاد به کمک عملکرد درست ما. چیزی که فاقد بنیان‌های دانش باشه خیلی حساب کتاب نداره. خب حالا موسیقی به هر حال توی شاخه‌های مختلف هنری میشه گفت علمی ترین نوع هنره، یا حتی الان هم هستن کسایی که اصلا همیشه موسیقی رو از هنر جدا میکنن، چون موسیقی وابستگی زیادی به ریاضیات داره، از ابتدا هم همینطور بوده، وابستگی زیادی به دانش داره، یعنی علمیه، نمیشه این وجه ازش گرفت. ولی به نظرم میتونه یک منبع تکمیلی برای روش‌های تحلیل موسیقی در دانشگاه‌های ما باشه، یا برای کسانی که علاقه‌مند به نقد موسیقی حتی هستن. خب ما منتقدین رو هم داریم که ممکنه موزیسین نباشن، ولی منتقدان موسیقی هم موسیقی شناسن، موسیقی رو خوب میشناسن، به میزان شناخت و درک اونها از موسیقی خیلی کمک میکنه به لحاظ نظری.
بعد اولویت بندی شما برای انتخاب فصل‌ها یا چینش مقالات چی بوده؟ روند تاریخی بوده یا
نه بیشتر موضوعی بوده؟ یعنی ما اومدیم گفتیم یک مقاله را اختصاص دادیم به رویکرد زبانشناسی و موسیقی، بعد چون معنا اهمیت داشته یک مقاله را انتخاب کردیم که موضوعش صرفا معنا و موسیقیه، بعد چون سعی کردیم که حالا خیلی ساختاری عمل نکنیم، بحث ایدئولوژی و موسیقی یا نگاه اجتماعی به موسیقی مطرح شده که تو مقاله تومن دیوبن مطرح بوده، یه مقاله هم که خود من نوشتم نظریه های پراگماتیستی چارلز ساندرز پیرس رو در تحلیل موسیقی در واقع به کار بردم و نشون دادم که چجوری اون نظریه نشانشناسی میتونه در تحلیل موسیقی به ما کمک بکنه. یعنی در واقع یکی از شاخه های مهم تحلیل علمی موسیقی امروز میتونه نشانشناسی باشه.
بسیار خب، شما الان پروژه دیگه هم در دست دارید برای نوشتن؟
تو حوزه موسیقی فعلا ایده هایی داریم که حالا به هر حال باید بشیم روش کار بکنیم، فعلا نه، باید ببینیم که به هر حال بازخورد این کاری که انجام دادیم به چه صورته. خب ادامه میدیم. حالا یکی از پروژه های آینده البته ترجمه یک کتابی تحت عنوان نشانشناسی موسیقی کلاسیک که اینو آقای تارستی نوشته، ایرو تارستی یکی از مهمترین نشانشناسان موسیقیه که کتاب خیلی ارزنده ای نوشته، ولی به هر حال کار دشواریه، این زمان زیادی میبره. اونجا اون کتاب بحثش صرفا راجع به موسیقی کلاسیک غرب به طور کلیه که ایشالله که فرصت بشه اون بیان باقی بشه اون کار رو هم انجام میدیم.
ایشالله. همطور که شما اشاره فرمودید واقعا باید یک تعامل بهینه بین دانشکده‌های موسیقی، گروه‌های موسیقی و سایر علوم، مخصوصا برای کسانی که در حوزه جامعه شناسی علاوه خصوص حوزه شناخت ادبیات کار میکنن به وجود بیاد، تا به هر حال دانشجویان موسیقی بتونن میزبان اطلاعات اساتید تو حوزه‌های دیگه هم باشند. و
ببینید بذار من این نکته رو بگم، واقعا ما هنوز ما که میگم حالا ما مثلا به عنوان پژوهشگر یا حالا هر کسی که به یه نوعی فعالیتی داره، خب همه دارن تلاشای میکنن، زحمات خودشونو میکشن، همین رادیو شما به یه نحوی که جای بسیار تشکر داره که این توجه رو نسبت به موسیقی معطوف کردیم. واقعیت اینه که هنوز برای عموم مردم نقش‌های مختلف موسیقی اصلا مشخص نشده. این موسیقی وقتی خاصیت درمانگری داره، موسیقی میتونه در خدمت به اصطلاح حالا اون حوزه‌های شناختی که مثلا ما ازش بحث می‌کنیم میتونه در واقع در خدمت آموزش قرار بگیره، موسیقی میتونه باعث پرورش رشد میزان هوشمندی بچه‌ها در مدرسه بشه. یعنی فراموش کردیم و واقعا نمیشه موسیقی را زندگی حذف کرد، برای اینکه بخشی از اون خصلت ما نسبت به موسیقی امر کاملا فطریه. یعنی شما در هر واکنش اندوهناک یا شادیاور رفتارهای موسیقایی از خودتون ممکنه نشون بدید. یعنی هر کسی ممکنه بشینه برای خودش نجوا بکنه. یه وقتای موسیقی در جهت ترویج مثلا حتی باورهای ملی نقش خیلی کلیدی داره. یعنی شما اگر میبینید که نوعی از موسیقی‌های در جامعه رواج پیدا می‌کنه که خیلی عمیق نیست، خب مال اینه که این کم کم انقدر تسری پیدا کرده، انقدر تولیدات زیرزمینی زیاد شده که جامعه دیگه خوراک فرهنگیش توزیع موسیقی شده این. و بخشی از موسیقی های مهم و جدی ما، خود همین موسیقی دستگاهی یا موسیقی ایرانی ما، متاسفانه همیشه تبدیل شده به یک موسیقی خاص برای عده خاصه، برای همه درکی ممکن ازش نداشته باشن، در حالی که این باید بیاد تسری پیدا بکنه و راه حلش هم همین حوزه های مطالعاتی و ترویج و اشاعه به اصطلاح این بحث است.
مرسی از شما آقای دکتر.
تشکر میکنم آقای دکتر رشیدی از حضورتون در برنامه. استفاده کردیم از مطالبی که بیان کردید آقای شهابی، از شما تشکر میکنم. به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه گفتگو کردیم با آقای دکتر صادق رشیدی، مدرس دانشگاه، پژوهشگر مطالعات بینارشته‌ای هنر و ادبیات، مترجم و مؤلف کتاب نشان شناسی موسیقی. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
معماری سیار موسیقی.